جلسه 49 23 دیه 94
اطلاق ادله احکام اولیه اقتضا میکنه که حکم در مورد ضرر و غیر ضرر ثابت باشه. اطلاق دلیل وضو و غسل میگه حکم ثابته چه غسل و وضو ضرری نباشه و چه باشه. این مقتضای حکم به حسب عنوان اولی. دلیل لا ضرر میگه نه، اونجایی که ضرر ولو در مورد وضو فرض بشه مانع از فعلیت حکمه، ولو اون حکمی که اقتضای ثبوت اون حکم هست. فرض مرحوم آخون قدس سره اینه که دلیل حکم اولی نه فقط دلالت بر اقتضای ثبوت حکم میکنه، بلکه مدلول دلیل حکم اولی فعلیت حکم اولی. ولی از باب جمع عرفی بین لا ضرر و حکم اولی حمل می شود دلیل حکم اولی بر حیث اقتضایی، و این که عنوان اولی وضو مقتضی ترتب حکمه، ولو وضو ضرری باشد اقتضای وجوب دارد. ظهور دلیل حکم اولی حیث اقتضایی نیست، ظهور دلیل اولی فعلیت حکمه. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم تا آخر، معناش اینه که واجب است بر شما، فعلیت دارد بر شما انجام این کار، نه اینکه اقتضای وجوب فقط هست. یعنی معناش اینه که هم مقتضی هست هم مانعی در کار نیست، به اطلاق اقتضا میکنه ثبوت علت تامه را از حیث اقتضا و نفی مانع. ولذا اگر جایی بنا شد مانعی اثبات نشد، خود دلیل حکم اولی میگه من هستم، نه اینکه دلیل حکم اولی میگه فقط مقتضی من هست. خب اگه مقتضی من هست از کجا مانع شما نیست؟ اگر برای نفی مانع بخوایم از جای دیگه مایه بگذاریم، معناش اینه که خود ظهور دلیل حکم اولی قاصره. این خلاف ظاهر حکمی. ظاهر دلیل حکم اولی اینه که علاوه بر وجود مقتضی حکم فعلیت هم داره. اگر میگه برای نماز وضو بگیر، یعنی باید وضو بگیرید و هیچ مانعی از وجوب وضو وجود نداره. اگر بخواد مانعی داشته باشه، خب مثل اینی که بگه که لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، میگه امر نکردم، مقتضی امر بود، امر نکردم به خاطر مصلحت تسهیل، لولا ان اشق لامرتهم، اما چون که مستلزم مشقته فلا آمرهم، یعنی معنیش اینه که مانعیت. و الا اگر حالا امر کرد گفت استاکو، خب بگید این ظهورش اینه که فقط مقتضی هست، منافات نداره که مانع هم باشه. خب مانع اگر بود دیگه حکم فعلی نیست، ما فعلیت حکم از کجا بفهمیم؟ نه، میخواییم دلیلی که داله بر حکم اولیه داله بر هر دو، داله بر عدم مانع هم هست، داله بر حکم فعلی، و فعلیت حکم منوط علاوه بر وجود مقتضی بر عدم مانع. و الا شما همه جا گیر میکنید. بحث معارضه، اون بحث اثباتی به لحاظ مانع، یعنی این که معارض داره یا نداره، اون محل بحث نیست. نه یه حکمی اگر آمده بالفعل هم دیگه، یعنی اون دلیلی که داره میگه آقا وضو بگیرید، یعنی من بالفعل میام وضو بگیرید. ولذا چون داله بر اینه که بالفعل، اگر یه دلیل بیاد بگه آقا به شما گفته وضو بگیرید، بعد یه دلیل دیگه میاد میگه واجب نیست، میگید که این معارضه. اون تا حالا مقدمه
شما فهمید دلیل اقتضایی مدعی عدم مانع هست،
ظهور در عدم مانع هم داره، حتی آخوند اینه. من فعلا سه چهار روزه داریم فتح مرحوم آخوند رو بیان میکنیم، باور کنید اینایی که عرض میکنم حالا یکی یکی خواهید دید تو خود کلام مرحوم آخوند هست. چی مصلحت هم؟ آخه میگه لولا ان اشغل امرتهم، معناش اینه که اونی که موجب میشه که امر نمی کنم مشقتشه فقط. اونم مثلا معلوم میشه این اگر بناس قصور در مقتضی داشت نمیگفت لولا ان اشقه، مثل که میگه لولا ان اشقه امر میکنم که قاذورات بخورن. اصلا خوردن قاذورات ملاک نداره که لولا ان اشقه. ظهور لولا ان اشقه اینه که اگر حس مشقت نبود مقتضی امر بود. خب مقتضی امر بود یعنی ملاک داشت، مقتضی داشت. فقط این داره بشیر به حیث مانعیته، مانع از این که امر بکنم اینه که مستلزم عسر و حرج و مشقت و خلاف سماحت شرعه. پس دلیل حکم اولی متضمن فعلیت حکم و فعلیت حکم علاوه بر وجود اقتضا مستدعی عدم مانع هم هست و هر حکمی دال بر فعلیت اون حکمه و این منافات با اون چه ما گفتیم احکام حیثی هستن هم نداره. اینو تو پرانتز بگم تو ذهنتون باشه، بعدم اشاره خواهم کرد. اون که ما گفتیم برخی از احکام اقتضایی حیثی با فعلیت حکمی که اینجا داریم میگیم و آخوم فرماد منافات داره. خب نتیجه این میشه که ظهور احکام اولیه در فعلیت حکم که لا محاله علاوه بر وجود مقتضی نفی مانع میکنه. دلیل لا ضرر و عنوان ثانوی از قبیل لا ضرر میاد به جنگش، میگه لا ضرر ما حکم ضرری نداریم. خب اصلا که شیخ و اونایی که گفتن نفی احکام ضرری رو میکنه. خب وقتی میگه نداریم ظهورش گفتیم در چیه؟ مرحوم آخون نکته‌ای که برای دفع تخصیص اکثر استفاده کرد گفت ظهور لازرر در چیه؟ مانعی، نفی مانعیت دیگه. میگه لازرر
ایجاد مانعیت،
یعنی ایجاد مانع از حکم. میخواد بگه که ضرر مانع از حکمها، یعنی فرض میکنه مقتضی که هست ضرر مانع. شما از دلیل حکم اولی ظهورش در چی بود؟ علاوه بر اقتضا در نفی مانعیت هم بود. لا ضرر مستلزم اینه که شما از ظهور دلیل حکم اولی در نفی مانع رفعیت کنید. جمع عرفی، عرف میگه خب دلالت امر و دلالت حکم اولی بر نبود مانع این اطلاقی بود، اطلاق اقتضا میکرد علاوه بر مقتضی مانعی نیست. لازرر میگه آقا مانع هست و نفس در مانعیته، یعنی این اخص از دلیل حکم فعلی. دلیل حکم فعلی به اطلاق میخواست بگه مقتضی هست مانع هم نیست، این به خصوص داره میگه مانع هست نه اینکه مانع نیست. بنا شد همون نقطه‌ای که مرحوم آخوند فرمود ظهور لا ضرر در اینه که خلاصه مانعیت ضرر نه دیگه ظهورش به عنوان مانعیت خلاصه به نقطه‌ای که همون ایشون فرمود دیگه، فرمود به نقطه‌ای این که ظهور در اون ظاهر به اطلاق میگه هم مقتضی هم مانع نیست، اما به خصوص عنوان مانع دلالت نداشت. میدونم در این حیث، در این حیث مانع و عدم مقتضی و اینا یکیش خصوصیت داره اخصه این حیثش. ظهور لا ضرر اینه که مانعیت داره ضرر از تحقق حکم، ضرر مانع از فعلیت حکمه، اما ظهور دلیل حکم اولی در نبود مانع ظهور اطلاقیه.
و اگر این بار مقابل کنیم در عدم مانع داده در واقع دلیل مانع را خودش موضوع ساخته، اگر دور میشه اصلا دلیل نمیشه برای خودش
موضوع داره. خود مانعیت حکمون
این در اصطلاح فعلیت این بود بند و تعقوب مختصی و
نبود مانع
از آن مانع که جزء الموجود دلیل میزد نمیتونه را خود
چرا؟ یک دلیل اصلا ممکن اصلا موضوعش بحث مانعیت و عدم مانعیت باشه، یعنی خود این مانعیت و عدم مانعیت حکم اون
ما اجزاء موضوع رو از دلیل
دیگه اجزاء موضوع خود دلیل رو از دلیل دیگه اخذ بکنیم.
خود دلیل که نمیتونه اگه من ظهور دارم در نبود مانع،
فرض اینه نبود مانع از خود موضوع خود حکم لازرر که نیست، نبود
ادله
احکام اولیه این که دیگه موضوع آقای من موضوعش که عبارت از صوم و صلاته متعلقش، یا موضوعش عبارت از مکلفه میدونم یمنع مانع اون یعنی خود حکم، حکم مانع از حکم دیگه اینطور از شؤون حکمه نه از شؤون موضوع الحکم.
اگر ما
مانع از وجوب داره یا نداره، وجوب معنای وجوب اینه که مانعی نیست، این مانع و مقتضی از شؤون خود حکمه نه از شؤون موضوع الحکم. موضوع الحکم عبارت البالغ العاقل الذي دخل عليه شهر رمضان، هیچ وقت امر به صوم بر شما این موضوع محقق نمی کنه. اما اینی که بالغ عاقلی که دخل عليه شهر رمضان باید روزه بگیرد مانعی از وجوبش نیست، مقتضی وجوبش هست. اگر شما برای دلیل خوب این شأنم قائل نشید پس حکم هم دیگه بموسید بذارید کنار.
اگه ما اعتراض میکنیم
موضوع نیست، این خودش اون حکمه معنای اونم جزء موضوعه، عدم الاضطرار اونم مریض نبودن هم جزء موضوعه، ولی این که حکم ثابته ولو در موردی که ضرر باشه یا بدون ضرر هم ثابته، این از اطلاق حکم دیگه. ولذا لولا دلیل لا ضرر و دلیل اضطرار دلیل صوم میگه حتی در حال ضرورت باید وضو بگیری، باید روزه بگیری. نمیخوام بگم تخصیص صوم معنا، یعنی مفهومیست اخص، یعنی نسبت به خصوصیت نبود بود مانع متعینه، اون دلالتش به اطلاقه، این دلالتش به خصوصیه.
در مفهوم لازرر این معنی
مانعیت
که اقتضا باید باشه حتما درست، اینو شما میفهمید در معنی لازرر اقصد که اقتضا وجود دارد،
اقتضا وجود دارد و من ضرر مانع اون.
اگه اینه که فقط همواره اخصه نمیتونی یه جایی رو فرض بکنی که ضرر باشه
نه
اخسته
که عموم وجهه،
نه اینی هستی کنیم ببینم شد اخسته شما من هستی،
چون الان شما همیشه مقتضی هست، مقتضی از باب اطلاق دیگه،
یعنی جایی نداریم که ضرر باشد اطلاق این حکمی نباشد، همواره
ضرر باشد اطلاق حکمی نباشد، یعنی
چه؟ اقتدار ما از اطلاق احکام میفهمیم درسته؟ فرضم کردی در موضوع لا ضرر اقتدار رو فرض کردی، جاهایی رو میدید
بله
ضرر مانم که اقتدار باشه
بله همینطوره،
پس هیچ جایی نیست که ضرر ناظر بهش لا ضرر ناظر بهش باشه که حکمی نباشه یا اطلاق به حکمی نباشه.
نه اخذ کردید اخذ میشه، اخذ
مطابق وجه مطلق میشه با این بیان،
نه این که ناظر به موارد وجود مقتضیست بله، اما کلام اینه که دلیل وضو میگه وضو واجبه چه ضرر باشه چه ضرر نباشه،
همیشه
فرض اینه که لا ضرر هم میگه من نیستم چه وضو چه غیر وضو، اینم به اطلاق نفی وضو میکنه، ضرر مانعه، ضرر مانعه چه در وضو چه در غیر وضو، حکم به مانعیت ضررش که به اطلاقه، میگه چه وضو چه غیر وضو مانعه اون ضرر مانعه اون، ولی در این حال تقدمش به این نقطه است که این ناظر به خصوص حیث مانعیته، ولی دلیل حکم اولی دلالتش بر نفی مانعیت به اطلاقه نه به نصوصیت و خصوصیه. ولذا مرحوم معصوم قدس سره میفرماد جمع بین حکم اولی وجوب وضو و حکم ثانوی لا ضرر، ثانوی بودنش یعنی چه؟ یعنی حیث مانعیت، یعنی حیث مانعیت اونو ثانوی داره، قرار میده، جمعش به حمل احکام اولیه بر غیر موارد زبره. بعد مرمان میگه کما هو شأن فی الجمع بین الاحکام الاولی بین الاحکام الثابته للاشیاء به عناوین حل اولیه و احکام ثانویه در غیر لازره. مثل چی؟ رفع مصطفه الی، خب رفع مصطفه الی با دلیل حرمت محرمات، خب دلیل حرمت اکل میته، میگه اکل میته حرامه، چه اختیارن؟ چه طرف به حال مرد داره رسیده؟ رفع حرمت علیکم المیته. خب این رفع اولیه. اضطرار حالت تاریه، یعنی عنوانی ثانوی نسبت به اکل میته. اون عنوان اولی که برای میته است، اکل به عنوان میته است، یعنی هیچ وقت اکل میته از میته منفک نمیشه، هیچ وقت اکل میته اکل مزکا نیست. اما این اکل میته قد یکون اختیارین و قد یکون اضطرارین. اضطرار از لوازم اکل میته و عنوان اکل میته نیست، بلکه عنوانیست قد یتحد و اه و قد ینفک، ولذا میشه عنوان ثانوی. منظور از عنوان ثانوی عناوینیست که مقارنت پیدا میکنه با عناوین اولیه، اتفاقا ندائما. اکل میته از اکل میته هیچ وقت منفک نیست، یعنی هیچ وقت اکل میته اکل المزکا نیست. اما همین اکل میته آیا مال دیگریه یا مال خودتون؟ پس مال خودتون بودن، مال دیگری بودن میشه چی؟ عنوان تاری، عنوان عارض، عنوان ثانوی. میته یه وقت میته مال خودتونه، یه وقت میته یه که از دیگری گرفتید. خب کلام اینه که جمع بین حکم ثابت به عنوان اولی و عنوان تاری و ثانوی همینه. شما حکم اولی رو حمل بکنید بر غیر فرض عنوان ثانوی، ولذا همه میگن رفع مصطفه الی، با اینکه نسبتش با دلیل و حرمت میته نسبت عموم و خصوص من وجه دیگه. میته چه اضطراری چه غیر اضطراری، اضطرار چه به اکل میته چه به غیر اکل میته، مثل اضطرار به سب و لعن و دیگر محرمات و ترک واجبات. ولی این عنوان چون عنوان ثانویه، جمع عرفیش به اینه که اون حکم ثابته برای عنوان اولی اقتضایی و این که این عنوان تاری اضطرار مانع اون، کما این که ضرر مانع اون اضطرارم مانع و بالاتر. به شما گفتن آقا گندم حلاله، احلت لکم بهیمه الانعام، انعام خوردنش بر شما حلاله، درست شد؟ خب یه دلیل آمده گفته لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، غصبم حرامه، مال دیگری خوردن حرامه. شما رو حضرت عباسی بین احلت لکم بهیمه الانعام و بین لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه که نسبت اون خصوص من بچه، اصلا تعارضی حس میکنید در قرار نفستون؟ میبینید که این که گفته چارپا حلاله، چه چارپای دزدی چه غیر دزدی، اونم میگه بله، اینم میگه که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، معناش اینه که دزدی حرامه، چه چارپا چه غیر چارپا، نسبت اون خصوص من وجهه. تعارض با اون خصوص من وجه مرجع اصول عملی. بین خون و بین الله تو قرار نفستون، قبل از آن که اینو امروز به شما عرض بکنم، اصلا تهافتی بین احلت لکم بهیمه الانعام و بین لا یحل مال امرئ مسلم احساس میکردی؟ اون معیارم در اون حق همونی قبل میخوندید، ولی بعد که اصول خوندید، چون اصول یه مقداری هنوز نیاز به پختگی بیشتر داره و از جمله پختگیاش این نکته، اینم اصوله، اون تهافتی که حس کردید مال اینه که هنوز نیاز داره تکمیل بشه اصولتون، ولذا این که شما در قرار نفستون تحافظ حفظ میکنید، نکتش همینه که حکم اول اونی که میگه بهیمت الانعام حلاله، یعنی حکم اولی بهیمت الانعام من حیث انها بهیمت الانعام حلاله، این عنوان اولیه عقد لحوم. و اما عنوان غرب، این عنوان چیه؟ تاری، عنوان ثانویه، برای اینکه از عناوین اصلیه و اصلیه نیست، منفک میشه. گاهی وقتا اصل لحم غصبه، گاهی اصل لحم غصب نیست، گاهی مال امرئ المسلمه، گاهی مال خودتونه. چون این عنوان عنوان تاریه، نسبتش با اون حکم اولی نسبت مانع به مقتضیه. معناش اینه که در خوردن اطعمه اقتضای حلیت هست، منتها اقتضای حلیت هست، نه اینکه معناش اینه که ظهورش هم اینه که فقط اقتضا هست نفی مانع نمی کنه. نه، مرحوم میگه ظهورش اینه که اقتضا هست مانعی هم نیست، ولی وقتی که دلیل لا یحل آمد، جمع عرفی بین دلیل لا یحل و اون دلیل حکم اولی اینه که این مانع اون و ظهورش بر عدم مانعیت در اون مورد مقدم.
تو همین خوردن گندم قصد میتونید از اون برم تفسیر کنید، قصد همیشه قصده، گاهی اوقات در خوردن گندم داری یا در غیر خوردن.
من خود قصد عنوان تاریه، قصد یعنی چی؟
مال یکی بودن عنوان
تاریه، قصد بودن از غصب بودن یعنی نسبت به اون عناوین عنوان تاریه. اما
تصریف کرد این عناوین هم نسبت به غصب عنوان تاری
باشن،
خب یعنی چه؟ یعنی اصل لحم، بله، یعنی شما دارید اصل لحم رو میخواید بگید خب عنوان غصبیت عنوان اصیل، شما نسبت به اون عنوان ذاتیش غصب یعنی چی؟ یعنی مال دیگری، مال دیگری همین که لحم، اصل لحم باشه، گندم باشه، فرش طرف باشه، یعنی به این اعتبار داریم تعبیر میکنیم عنوان ثانوی. دیگه من بلد نیستم تعبیر از عنوان ثانوی به یک عنوانی که دیگه
یه خودش یه تعبیر ثانوی، یعنی بعد از اینکه اقتضای همه چیزا روشن میشه، حالا اینکه انسان میتونه نسبت به اینا مالک باشه و اون یه قانون در ملکیت اونها ملکیت میشه.
بله، یعنی یه شیء ممکنه به یک اعتبار عنوان ثانوی باشه و به شیء به اعتبار دیگری عنوان اولی باشه. اینم عنوان اولی ثانوی بودنم نسبیه، یعنی غصب به یک اعتبار یک امر تاری، مثلا بگم که غصب مال کافر، غصب مال کافر نسبت به عنوان غصب میشه چی؟ عنوان ثانوی. چون اگر بنا شد غصب دو حالت داره، پس اون یک برخی از حالاتش قابل انتقاص ازش هست، اون میشه عنوان تاری. ولی ما یک عنوان اولی علی الاطلاق و عنوان ثانوی علی الاطلاق لازم نیست داشته باشیم. هر دلیلی نسبت به اون دلیل دیگر رو باید سنجید، عنوانش عنوان اصیله یا عنوان تاریه. ولذا اگر یک دلیل آمد گفت که مال کافر حربی مباح، ولو نسبتش با دلیل لا یحل مال امرئ الا بطیبت نفسه عموم و خصوص من وجه باشه، اینی که میگه مال کافر مباحه حاکم بر اونه، مقدم بر اونه، حاکم نه اینی که مرحوم آخون میگه جمع عرفی و توفیق عرفی به حمل اون حکمی که مترتب بر شی به عنوان اولیست بر حیث اقتضاییه. نه توفیق عرفی، نه حکومت، نه ورود، یک جمع جدیدیه. حفظ کردم اینه که از لوازم اون عنوان مفروض در شیء باشه. چه؟ بله، تخصیص خودش جمع عرفیه،
جمع عرفیه، ولی للاک در مثلا به تخصیصات این خطام علما میاد، این هم
ثانویه به
ثانویه
که اخص باشه، که خودش ولو نه به ملاک نظارت، به ملاک خود میگه اشکال نداره، اشکال نداره، اشکالی نداره، همچنان چه بعضی از موارد هم حکومت هم تخصیصه. ثانویه، یعنی مرحوم آخون نقطه جمع عرفیش اینجا حکم اولی و ثانویه. میگه کما هو شأن فی سایر الموارد از احکام اولیه و ثانویه که جمعش به حمل اون حکم اولی بر غیر مورد عنوان تاریخ و اون عنوان ثانوی، ولو این که نسبت و من هنا لا تلاحظ النسبه تعبیر آخون و من هنا لا تلاحظ النسبه بین دلیل حکم اولی و حکم ثانوی از حیثی که آیا اخصه یا اخصی، نه عموم خصوص من وجه هم باشه دلیل حکم ثانوی مقدمه بر حکم اولیه. و لذا مرحوم آخون اینجا فرموده دلیل لازرر به این نکته مقدمه بر دلیل احکام واقعیت، به نحوی که اگر حکومتی هم که مرحوم شیخ فرمود نمی بود تماقین حکومت، باز ما جمع به بین این موارد به تقدم لازرر بر ادله احکام اولیه می کردیم. منتها مرحوم آخون قدس سر همون جوری که دیروز هم عرض کردم چرا این حرفو داره میزنه؟ چون خودش لقمه حکومت رو از دهن خودش گرفته. چون حکومت اگر در ما نحن فیه باشه یا باید به حسب لسان دلیل باشه، فرض این لسان دلیل در مثل لاربا لسان حکومته، خود اگر حکومت حکم مفروضی نداشته باشه اصلا لاربا معنا نداره. اگر ربای حکمی در شریعت نداشته باشه بیاد بگه لاربا، به این آقا میخند نکن یعنی چه لاربا، خارجن که تکمینن که ربا، این داره بین بابا و بچه داره ربای صریح شکل میگیره، 100 تومان میده 200 تومان داره پس میگیره، این که ربا، شما میگید لا ربا. اصلا خود لسان دلیل متضمن اینه که یک محکومی هست، یه حکمی هست که لسان حاکم ناظره به اونه. ملاک حکومت یا نظارت لسان دلیله یا اینه که اگر شما این دلیل رو مقدم نکنید لغویت در دلیله که اسمشو میخواییم بذاریم حاکم پیش میاد. مرحوم آخون میفرماد در مانع نفی نظارتی که نیست، لا ضرر ما حکم ضرری نداریم. من میگه اصلا از اول میگه من جعل حکم ضرری نمی کنم، خب این معناش این نیست که من باید یه حکمی داشته باشم و جعل حکم ضرری نمی کنم، نه اصلا از اول هیچ حکمی ندارم. درسته بگم من حکم ضرری هم ندارم، میدونم یه حکمی رو داره در فرض و تقدیر میگیره و الا خب لغ و اگر هیچ حکمی نداری دیگه، به خلاف لسان لازرر. حالا این نظر مرحوم آخونده، میگه لازرر به لسانهی که نفس حکمی نمی کن. یک مستدعی وجود حکمی و فرض حکمی نیست، لغویت ملاک حکومت بخواد قرار بگیره، فرض اینه که لازرر اختصاص نداره به مواردی که فقط احکام اطلاقش ضرری باشه. لازرر میگه ما حکم ضرری نداریم ولو اون احکامی که به تعبیر آخون موهومه، و گفتیم منظور از احکام موهومه یعنی احکام محتمله ای که از اساس ضرری باشه. ما اصلا حکم ضرری که از اساس ضرر باشه جعل نکردیم، و لذا داره میخواد بگه حکم آخون فرمود این لازرر نفی میکنه احکامی که اگر میخواست جعل بشه از اساس ضرریه. نمیدونیم آیا شریعت علاوه بر این مقررات مالی گفته زکات غیر انعام ثلاثه را باید بدید، زکات اصلا واجبه یا نه، براتو زکات چی باشه ضرری باشه. خب وجوب زکات در اصل اگر مشکوک شد لا ضرر، میگه ما زکات در اصل مقرر نکن. خب فرض اینه که دیگه حکم دیگه هم در بین نبود، یعنی اگر بنا بود لا ضرر گرفتار معارضه میشد با دیگر اطلاعات ادله احکام، براش باز مواردی باقی میمون. کجا؟ مواردی که از اساس دلیلی بر حکمی که به اطلاقش جعل ضرر بکنه وجود نداره، اصلا اصل دلیل منتفی بود. لا ضرر میگه ما اون حکم موهوم و اون حکم محتمل هم جعل نکردیم. اقتضایی که اگر جعل می شد، ولی هیچ دلیلی بر جعل الان نداریم، یعنی اگر جعل می شد کلش ضرر بود، نه اینکه اطلاقش برای دیگه لازرر نفت میکنه، لازرر دیگه حکمی که کلش هم ضرر باشه ما نداریم.
شما فرمود اون مواردی که اقتدارش اقتداری گله حل و اقتداری گله حل ضرره، ضرر بینه کار نداره اصلا لازرر.
خب حالا مرحوم آخون که اینو نگفت، مرحوم آخون نسبت به قضیه احکام ثابت ضرری مثل خمس و زکات فرمود خروج اینا تخصصی، اما نسبت میفهمم شما چی میفرمایید، ولی در این حال بخواد بگه احکام موهومه‌ای که دلیل بر ثبوتش نیست که اگر میبود از اصل ضرری بود اونا هم نفی میکنه، اینو فرموده دیگه تو کلام ایشون آمده. خب حالا این اشکالیه که دیروز بعد از آقای مندی هم مطرح میکردن، عیبی نداره، مرحوم آقای صدر به صدد حل این اشکال آمده که لا ضرر ناظر الی الشریعت ککل، اون تعبیری که داره این اشکال رو میخواد از مرحوم آخون دفع بکنه، ولی فرض اینه مرحوم آخون میگه احکام موهومم نفی میشه به لا ضرر، پس اگر لا ضرر گرفتار تعارض شد با دلیل احکام اولی لغو نمیشه، مورد براش باقی میمونه. ما موردش کجاست؟ احکام موهومه. چون مورد براش باقی میمونه پس تقدم بر دیگر احکام به حکومت نخواهد داشت، نخواهد داشت، مجمل میشه. فرمودن مجمل نمیشه، مجمل نمیشه چون جمع عرفی داریم، جمع عرفی است که نه حکومته، نه تخصیصه، نه لغویت عنوانه. موارد جمع عرفی رو براتون اشاره کردم، حکومت، تخصیص، لغویت عنوان. نه حکومت نیست، تخصیصه، تخصیص به نقطه لغویت. میدونم آقای من، تخصیصه به نقطه لغویت عنوان، تخصیصه، اما آره دیگه، آره به نقطه لغویت. نه آقای من، جمع عرفی یعنی اخص مطلقه و خصوص من وجه ها بین دلیل حرمت خرع الطیر و حرمت ما لا یؤکل لحمه و لا بأس به خرع الطیر نسبت اون خصوصه من وجه. اگر من وجه باید طبق قواعد لولا نقطه لغویت باید تساقط میشد، جمع عرفی به نقطه لغویت غیر از حکومته. عرض کردم تخصیص یه جمع عرفی، تخصیص یعنی یکی به نسبت اون خصوص مطلق، حکومت یه جمع عرفیه نسبت اون خصوص من وجه، لغویت یه نقطه جمع عرفی، ولو اینکه لسان نظارت نداره، اینی که میگه لا بأس به خرع الطیر حتما باید فرض بکنه که یک حرمت یا نجاست ما لا یؤکل لحمه هست که میگه لا بأس به خرع الطیر، لسان که اینو اقتضا نمیکنه. نه نه
لغویت
دلیل پیشه، لغویت انبان پیشه میاد اونجا، این لغویت اون لغویتی که در، یعنی به واسطه لغویت ظهور دلیل در قضیه حکومت شکل میگیره، اون ادعا اینه. حالا شیخ میگه یا نمیگه کار ندارم، شیخ نمیگه به این نکته، گفتیم لا محاله باید به این نکته، لسان دلیل چه دلالت نداره برای اثبات ظهور کلام در اون جهت مطرح کردیم، یعنی یه وقت اینه که لغویت منشأ ظهوره، یه وقت اینه که لغویت خودش منشأ تخصیصه. اینا جمع عرفی. خب کلام اینه در مانع عرفی هیچ کدوم از اینا نیست. مرحوم آخو میگه من یک جمع چهارون بر شما ایجاد کردم، جمعی که در هیچ یک از کلمات الی یوم آخوند ندیدیم و نمیدونم در خیلی از کلمات هم نفهمیدن این جمع. حالا صحت و صحبش هم کار ندارم، البته حرف صحیحی هم هست، اما خیلی های متلقی نکردم. جمع عرفی که نه تخصیصه، نه حکومته، نه لغویت عنوانه، امر رابعیه. مرحوم آخون میگه اینم جمع عرفیه، یوفق و عرفن بین حکم اولی و ثانوی به عنوان خلاصه این که یکیش اقتضایی و دیگری مانع. این کلام مرحوم آخون قدس سر رو و دقت مرحوم آخون قدس سر رو فل مقام حالا مراجعه کنیم. مرحوم آخون قدس سر رو این حرف رو زده، دو بحث شد، یک بحث این که محضور تخصیص اکثر باشه چیز مندفع بشه، مرحوم آخون فرمود به نقطه مانعیت. دیگر این که جمع بین لازمه رو حکم اولی، باز مرحوم آخون فرمود به نقطه مانعیت. دیگران در هر یک از این دو مقطع و مرحله حرف دارن. مراجعه کنید، فعلا ما بحثمون هم شنبه اون مقطع اول قضیه تخصیص اکثر. در بحث تخصیص اکثر مرحوم محقق داماد یه حرفای تازه ای هم داره، کلام ایشون هم در محاضرات مراجعه کنید تا بحث رو انشاءالله رو باز کنید.